توده ها اینا نیست، در هیچ جای جهان اسلام اینا توده های مردم نیست و نبوده، اینا دست های استعماریست دارن تحریک میکنن. یه ده احمق هم پیدا میشه البته، هم بین قومیت ها هستن دقت میکنید، هم بین مذاهب هستن. ادبیات تکفیری ما داریم بین شیعیانی که ممکنه غیر شیعه رو تکفیر بکنه، یه غلط اختلاف هست، اختلاف نظر، تکفیر حق نداره کسی بکنه. بین اهل سنت، اکثر اهل سنت محب اهل بیتن، اینو به شما بگم، در تمام دنیا اکثر سنی ها در دنیا محب اهل بیتن. البته اهل بیت رو مثل ما معصوم نمیدونن که اینا معصومن و بعد از پیامبر اینها مثلا شارع باشند و اینا، اینا قبول ندارن اما احترام میذارن. یه اقلیتی از ضد اهل بیت، اینا همه مبنای وحدته. یه مذهبی مثل وهابیت که یه مذهب انگلیسی بود اصلا، امام هم از اول اعلام کرد این مذهب رو استعمار ایجاد کرد بین اهل سنت برای ایجاد جنگ داخلی، کینه و تعصب و حماقت و بنیادگرایی به معنای غلطش، به معنای بربریت. هر کس حرفای منو نمیزنه کافره و خونش حلاله، سنی یا شیعه. اینا هم بسترسازی های مذهبی بود که استعمار کرد بین اهل سنت و بین شیعه هم به وجود آورد. بنابراین اینجا حالا عرض بکنم امام منادی وحدت مذاهب و قومیت ها و وحدت همه نژادها و وحدت همه بشر بود. در درجه اول وحدت مسلمین، در درجه دوم وحدت مستضعفین ولو غیر مسلمان علیه مستکبرین، در درجه سوم وحدت بشری برای ایجاد یک جامعه جهانی سالم و انسانی. این شعار امام بود. عرض کردم این انفجارهایی که داره میشه اینا تا قبل از این 5 6 سالی که افغانستان و عراق و اینا اشغال شده نبوده. اینا میخوان اون عملیات استشهادی که شیعه حزب الله و سنی حماس و اینا به نام اسلام علیه استعمار و صهیونیسم و استکبار انجام دادن و پیروز شدن در لبنان و فلسطین، میخوان اون رو لوس کنن. چون مفهوم شهادت و شهادت طلبی که بیاد دیگه پیروزی قطعیه. تمام ارتش‌های غرب در برابر شهادت طلب نمیتونن وایستن. این اون روح عاشورایی و حسینی. اگر نابود کردن دشمن قیمت شهادت منه، بسم الله من حاضرم. از ابو عبدالله آموختیم که میریم به سمت شهادت اگه لازم شد. این فرهنگ امام گفت این روح شهادت طلبی کمر اینا رو شکست. اینا میخوان اون روح شهادت طلبی و عملیات استشهادی رو میخوان لوس کنن، بگن آقا یه مش احمق بربری متعصب وحشیه که نه برای جان خودشون بلکه برای جان هم مذهبان و مسلمانان و خودشون هم ارزش قائل نیستن، تو خیابون زن بچه پیرمرد پیرزن، تو مغازه، تو رستوران، تو این کارا رو دارن میکنن. اصل تر توته است. هدف لوس کردن شهادت طلبی، خراب کردن مفهوم انقلاب اسلامی و جنبش ضد استعماری است. آخرش تصویری که ایجاد میشه اینای مسلمان ها و به جون هم دیگه میفتن، زن و بچه، زن و بچه خودشون رحم نمی کنن، اینا به بقیه بشر میخوان چیکار کنن؟ یه مش متعصب بربری، اهل خشونت، اهل قتل و وحشیگری و جنایت و اینا، در حالی که فرهنگ قرآن میگه جان یک انسان مساوی است با جان کل بشریت. درسته؟ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، من قتل نفسا، قرآن فرمود یک نفر انسان بی گناه رو بکشی مثل که همه بشریت رو کشتی، که انما قتل الناس جمیعا. این قرآن، این فرهنگ اسلامه. جان یک مگس، جان یک پشه مهمه، جان یک گیاه مهمه. تو روایت ما میدونی، تو فقه ما حرام شما کنار یک نهالی گلی داری حرکت میکنی، همتون که در راه میری سوت میزنی و خودت اینا بکشید بیرون، مثلا یک نهالی رو خراب. جان او زندگیه، حق نداره بهش بی‌حرمتی کنی. کشتن یه حیوانی که موذی نیست ولو داره از کنار تو رد میشه ولی برای تو خطری نداره. یه مار تو بیابون داره رد میشه، به تو کاری نداره، تو حق نداری بکشیش مگر اینکه احساس کنی برای تو خطر میبره یا برای کسی دیگه خطر داره. این فقه ما. وقت نظام حقوقی غرب هم شما ببین 400 ساله با جنایت و آدمکشی و جنگ و اشغالگری این تمدن غرب و مدرنیته ساخته شده. مثلا آفریقا رو غارت کردن، میلیون ها انسان رو کشتند و به بردگی کشیدن در از قرن 16 تا امروز. رفتن آمریکا، بومیان آمریکا رو میلیون ها نفر رو قتل عام کردن، اونجا مدرنیته ساختن. آفریقا رو نابود کردن، بومیان آمریکا رو نابود کردن، بومیان استرالیا رو نابود کردن، آسیا رو قتل عام کردن. 400 سال 300 سال دارن این کارو میکنن، از قرن 17 تا همین الانم هم که ما با شما حرف میزنیم باز اشغالگری، باز جنگ، باز کشتن، باز بمباران. اینا 400 سال با قتل و خونریزی دنیا رو در کنترل خودشون گرفتن، به خصوص در 200 سال اخیر. جنگ هایی که راه انداختن، میلیون ها آدمی که کشتن و میکشن بعد از اینا. این انفجارات هم همینا دارن میکنن. اسلام، مسلمان ریشش چیه؟ سلم. سلم یعنی چی؟ سلم یعنی صلح. اصلا مسلمان یعنی صلح طلب، با کسی جنگ نداریم. اما تجاوز بکنید و اهانت بکنید و تغییر بکنید و غارت بکنید، جلوتون وای مسلم، وقت روح عاشورایی و شهادت طلبیه. برای که ایره خراب کنن این قضیه تروریسم و این چیزا رو راه انداختن. و به شما هم بگم چهار تا حالا فرض کنین 4 نفرم عملیات انتحاری 4 تا ابله هم بکنن علیه مسلمانات، سوال ما اینه که معمولا آدمای قرآن نشناس جاهلن، یکی بعضیشون رو ببینید که کیان یک دور قرآن رو درست نخوندن، سوال وقت از اینا اینه که چرا شما کفار رو نمیکشین، چرا مسلمان رو میکشین؟ عرض کردم از این 100 موردی که خبر میدن به دروغ که انتحاره که 99 تاش دروغه، او یکیش که راسته که یه آدم نادان بازی خورده ای پیش میاد، از او یکی سوال میکنیم تو چطور کفار رو نمیکشی، چطور آمریکایی‌ها و اشغالگرها و اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌هایی که مملکتتون رو تو پاکستان و عراق اینا گرفتن به ناموستون تجاوز میکنن، خب شما چه جور غیرت مسلمانی داری که تو چرا یه عملیات انتحاری علیه اونا نمیکنی، چطور علیه مسلمان میکنیم شما، چرا علیه کفار و اشغالگران عملیات انتحاری نمیکنی؟ خب این معلومه دیگه، که میگم دم خروس پیداست اینه دیگه، این پشتش استعماره، هدف لوس کردن شهادت و اینکه بله مسلمان احمقن و این جنبش ضد استعماری امام رو میخوان تبدیل کنن به درگیری داخلی بین مسلمین و این ارتشای غربی تا اینجا باشن همینطور این وضعیت هست و تا دولت‌های کشورهای اسلامی مزدور اونا این مسائل هست. اینا رو امام 30 سال پیش حرفا رو زده، پیشبینی میکرد، اخطار میکرد و میگفت مواظب باشید. حالا من بعضی از دیدگاه‌های امام رو، بعضی از عبارات رو براتون بخونم، عرض کردم دیدگاه‌های امام معلوم بشه. امام بر اساس تعصب و کینه نبود، اگه علیه غرب و استعمار آمریکا حرف می‌زد دیگه آیا آدم کمه یک سری کینه ضد غربی؟ ابدا هم چیزی نبود. من راجع به این 5 6 تا مفهوم بعضی عبارات امام رو اینجا علامت زدم خدمتتون سریع می‌خونم، ببینید نگاهش به مسائل چیه، به غرب، به تمدن، علم، تکنولوژی، آزادی، دموکراسی. برادران و خواهران، امام نسبت به مسئله غرب نه تعصب و به قول امروز میگن فوبیا، نفرت، نفرت از غرب، امام اصلا نفرت نه از غرب نش، با هیچ کس اهل نفرت و کینه نبود، هر جا علیه چیزی حرف زده استدلال کرده که چرا. سریع عبارت داره که میگه ما معتقد به نفی کامل غرب و نفرت پراکنی علیه غرب نیستیم. اینا که میخونم عبارت امام همش، میگه که ما نفی مطلق نمیگیم، ما داخل درهای بسته زندگی نمیکنیم، ما نمیخوایم بگیم آقا یه جزیره درست کن که ما مثلا میخوایم انقلابی باشیم، مسلمان باشیم، با بقیه دنیا ارتباط، نه نخیر، با همه جا باید ارتباط باشه تا جایی که ارتباط سالم، عادلانه و مساوی است، استثمارگرانه و حق کشانه نباشه. امام میگه ما هرگز داخل درهای بسته زندگی نمیکنیم، هم کفی هم نزدیم، حتی میگه ما تمدن غرب رو به طور کامل نفی نمیکنیم. این عبارت چا؟ ما تمدن غرب رو قبول داریم، مزایاش رو، لکن مفاسدش رو نمیپذیریم. این در برابر دو جریان، جریان که میگه آقا هر چی غرب و غربیه اصلا از بیخ نجسه و باید بندازی دور، و او دیدگاهی که میگه آقا ببین اینا پیشرفت کردن، مترو ببین، هواپیما و فضانورد فرستادن بالا، فلان اینا اینجوری، اینا خیلی خوب، این حرف درسته. بعد چه نتیجه میگیریم؟ هر چی میگن به حرف کنیم، تسلیم باشیم، منابع ملی ما در اختیارشون، مغزهای ما در اختیارشون، فرهنگمون رو تسلیم کنیم اینا. امام میگه هر دوش غلطه، نه افراط نه تفرید، مفاسدشو نباید پذیرفت. میگه ما پیشرفت‌های غرب را، دنیای غرب را میپذیریم، انکار نکردیم، ولی مفاسد غرب را که خودشان هم از آن ناله میکنند نمیپذیریم. فساد اخلاقی، فروپاشی خانواده، استثمار، اشغالگری و و و مسائلی که حالا به بخشش اشاره میکنه. اما میگه از این طرف با این جریان‌هایی که غرب رو میپرستن، با اینا هم ما مخالفیم، اینا به ضرر ایرانه. امام میگه غرب پرستی نمیذاره ایران رشد و پیشرفت کنه، به ضرر ایرانه. ببینید عبارت چه؟ میگه یه عده‌ای گمان کردن هرچه کمال است در غرب است، این اسباب آن شد که خودشان را به کلی در برابر غرب باختند، ملت خودشان را در برابر غرب تحقیر میکنند. ما کسی نیستیم، ما آدم نیستیم، اونا آدمن. امام میگه این خطرناکه، عقب افتادن خودشان را از ملل دنیا و بازماندن از تمدن اروپا را گفتند علتش حتما عقیده به دین و پیشوایان دین بوده و حتما افسار گسیختگی و ترک دین اسباب ترقی و تمدن خواهد بود. ببینید این نتیجه‌گیریه که خیلی‌ها کردن، بعضی‌ها میگن بعضی‌ها نمیگن، پنداشتن که از خود ما چیزی نمیآید، ما باید فقط دنباله غرب باشیم. میگه تا بگید که از ما چیزی نمیاد، هیچ وقت از شما چیزی نمیاد، صنایعتون، علمتون، دانشگاهاتون، همه چیز، کشاورزیتون، همه چیزتون وابسته خواهد بود. مدام به ما القا میکنن، 200 سال دارن به ما مدام القا میکنن که هر چه داریم از آنجاست، از غرب است، مفاخر خودمان را فراموش کردیم. کاری کردن که جوانان ما، ملت ما باورشان آمد که ما همه چیز را باید از خارج بیاوریم یا از آنها کمک بخواهیم و گدایی کنیم. دقت میکنید، آنان غرب را قبله خود قرار دادند. این همون تفکری که خب تو رژیم پهلوی حاکم بود به نحو افراطیش. بعد انقلابم جریانهای تحت عنوان ترقی خواهی، پیشرفت، آزادی، نمیدونم چی، مدرنیته و اینا همین حرف رو با یه ادبیات روشنفکری زدن غیر از ادبیات سلطنتی، و الا شاه هم ایدئولوژیش همین بود. عبارت دیگرش، ما باید توجه داشته باشیم که خودمان کی هستیم و چی هستیم، مملکت ما احتیاج به چه دارد و احتیاج به که دارد. ببینید این مخاطب اصلیش همین دانشگاهه، همه دانشگاه. آقا ملت چی میخواد و کی میخواد، همونو تربیت کن. چه رشته هایی تو دانشگاه ها میذارید، برای چی، چه تعداد دانشجو در چه رشته ای میپذیرید، چرا؟ باید به این سوال جواب بدی. جواب دو باید ببینید آقا مملکت به چی، چه رشته ای، چه تعداد دانشجو، چقدر پژوهش با چه موضوعی چقدر احتیاج داره. به همون اندازه تو شروع کنید به تولید فکر و تولید علم، نه فقط ترجمه و تقلید. توجه داشته باشیم که خودمان کی هستیم و چه هستیم و مملکت احتیاج به چه دارد و به که. اگر خودمان را پیدا کنیم می توانیم ملت مستقل باشیم، آزاد باشیم، سر پای خود بایستیم و کارهای خودمان را خودمان بکنیم. میگه ملتی که کارهای خودش را نمیتونه بکنه، از لباسش تا رفتارش تا طرز فکرش تا کتابای دانشگاهیش تا لوازم مایحتاجش را همه را داره ترجمه و وارد میکنه، این نمیتونه تمدن سازی کنه. راجع به انسان شناسی، تعریف انسان هم این عبارت میگه که این البته از اونم زیربنایی تره. امام نه، این دیدگاهی که انسان رو تحقیر میکنه، انسان که انسان ارزشی نداره، انسان ابزاره، نگاه ابزاری و تحقیرآمیز به انسان و به حقوق انسان، این قبول نداره. حالا عباراتی داره عجیب که میگم. از اون طرف این انسان گرایی اومانیستی، انسان گرایی الهادی که انسان یعنی من محور همه چیزم، منافع من، نفسانیت من، خواست من، تجربه من، آزادی مطلق من، این ملاک، اینم امام قبول نداره. این تفکری که از قرن 17 در اروپا نوز گرفت و امروز جهانی شد، که بله دوره وحی و پیغمبرا و اینا هم به سر آمده، جهان را تعریف نفسانی میکنیم، مبدا و معاد همه چیز خود منم نه خدا. امام میگه این تعبیرم غلطه، اما تغییر انسان را هم رد میکنه. این عبارت امام دقت کنید، میگه از نظر فرهنگ اسلامی انسان مجموعه جهان است. یه جا میگه انسان اساره خلقت است، یه جا میگه خلاصه همه موجودات است. میگه که انهو خدای تبارک و تعالی دو نسخه موجود فرموده اند، یک نسخه تمام عالم، یک نسخه کوچک هم انسان. انسان مساوی است با کل عالم ارزشش. این انسان شناسی اسلامی، انسان شناسی که امام بهش معتقده، انسان اینقدر مهمه، انسان یک طرف، کل عالم یک طرف، انسان ارزشش و اهمیتش اینقدر بالاست چون لیاقت و توان خلیفت اللهی داره. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای بیداری بود و صحبت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع مبانی و اندیشه مبارزه و حکومت جهانی امام خمینی رحمت الله علیه که 13 و 25 دقیقه امروز یک بار دیگه از رادیو معرف براتون پخش خواهد شد. توی این فرصت کوتاه من یک بار دیگه راهای کمک نقدی به غزه، لبنان و یمن رو عرض بکنم. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شناسه دستوری 3112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی 3112-1 مربع. و کمک به یمن از طریق بانک ملت، شناسه دستوری 3112-7 مربع. اما هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:58 هست و هنگام طلوع آفتاب ساعت 6:21. تا ثانیه های دیگر نشان صبح رو تقدیمتون میکنیم. 2:45 شنونده روایت عشق خواهید بود و منشور امیر ساعت 3:10 براتون پخش خواهد شد و شرح خطبه 152 کتاب ارزشمند نهج البلاغه. زمزم احکام رو 3:25 تقدیمتون میکنیم. مکارم خوبان رو هم 3:45 درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی. و بعد از عهد میبندم که یک پویش حدوداً 2 هست، 4:10 آوای ملکوت براتون پخش خواهد شد. صبح نیاز و لحظاتی که به اذان صبح خواهیم رسید 4:30 تقدیمتون میشه. 5:10 دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد با نوای جناب آقای صدقی. 5:20 شنونده فقه آل محمد خواهید بود
درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی و 55 دقیقه آخرین برنامه این بخش رو میتونید همراهی بفرمایید که نامش تشرف هست و عرض ادبی است محضر مبارک حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو میتونید به 30162 پیمک بکنید یا تماس بگیرید با 162. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه نشان صبح باشید. بررسی روایت مهدوی درباره آیت الله نجم الدین طوسی که ساعت 21:30 امروز هم یک بار دیگه بازپخشش از رادیو معرف تقدیمتون خواهد شد. الان دعوت میکنم که نشان صبح رو همراهی بفرمایید.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه‌های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بحث ما بررسی روایاتی بود که ادعا شده علامیت حکومت مجدد عباسیین علامیتش برای ظهور امام زمان. از علامات 12 روایتی که در این زمینه مطرح شده روایتی است که روایت ابن ابی یعفور که از امام نقل می کند، ان لولد العباس والمروانی بقرقیسیا لوقع، جنگ سختی بین دو تا حکومت رخ میده. اینقدر این جنگ کشتار دارد که حتی اون بچه های کوچک هم وقتی که مطلع بشن پیر میشن، پیر میکنه همه را. خب از این ما استفاده، یعنی استفاده کردن که باید یک حاکمیت مجددی باشد. خب اتفاقا این روایت از نظر سند هم تقریبا مشکل نداره، البته رواتش مورد اختلاف هستن، ولی میشه تصحیح کرد سند را. در سلسله سند احمد ابن هودس این آقا را مرحوم ممقانی مطرح کرده در جلد 8 صفحه 185، می فهمد که شیخ طوسی در رجالشون ایشون را ذکر کردن و فرمودن باب من لم یروی عنهم. ایشون از کسانی است که از ائمه روایتی ندارد. خب این آقا سمع منه تلعکبری، تلعکبری ازشون شنید، یعنی جزء مشایخ تلعکبریه، در سال 331 و له منه اجازه، یعنی جزء مشایخ تلعکبریه، و سال بله 333 هم فوت شده، یعنی این آقای ابن حوزه در زمان تقریبا غیبت صغرا بوده. خب غیر از اینم شیخ میفهمد چیزی غیر از این ما پیدا نکردیم. آقای ماماقانه میفرماد که میتوانیم استفاده کنیم امامی بودن ایشان را. از کجا؟ استفادت کونه امامیاً من ذکر شیخ له من غیر تعرض لمذهبه. همین که شیخ طوسی ایشان در کتاب رجالشون آوردن و متعرض مذهبش هم نشدن، معلوم شد که ایشون شیعه است. خب ما کفایت میکنم برای ما شیعه بودن یا باید ثقه باشد، عدل باشد؟ آقای امام آقا میفهمد که از این که شیخ اجازه است، شیخ اجازه بودن، شیخ و خطبر اجازه را، مبنای مماغانه این است که این در واقع موجب وساقت که نباشد موجب حسن طرف یه مبناست. خب پس نتونستیم وساقت ایشون رو درست کنیم، ولایتش درست شد، تشیعش درست شد، اما توثیقی ندارد. میتونیم بگیم که این آقا مجهوله؟ نه، از این که شیخ اجازه شخصیت چندلاکوری این میشه حسن. این یک ایرادی هم میگیرن به مرحوم مجلسی که اهمال الفاضل المجلسی ایاه فی الوجیزه لا ارا وجها. درست نبود که شما اینو به عنوان مهمل مطرح کنید. پس شیعه است و حسن هم هست. بله، مرحوم نجل ممقانی در تعلیقه میفرماید که اولا مترجم یعنی همین آقای ابن حوزه من مشایخ الاجازه، برای شخصیتی چون طلعکبری که گفتن واسع الروایه عظیم القدر جلیل القدر عظیم المنزله عدیم النظیر. عدیم النظیر یعنی بی نظیر. این نمیاد کسی را شیخ و استاد خودش قرار بده که آدم فرض کنید که مسئله داری باشد. نجاشی هم وصفه نجاشی به انه وجه فی اصحابنا. کیو گفته؟ نسبت به همین بله لا یطعن، یعنی نسبت به تلوکوری اینجور گفته است. خلاصه چنین شخصی بیاد از احمد ابن حوزه نقل کند، نتیجه این می شود که احمد ابن حوزه لااقل حسن، یعنی معلقم حرف خود ماماقانی را زد. ما هم اگر مبنامون این باشد که شیخوخت برای اجازه، شیخوخت برای اجازه، این اماره یا به اصطلاح حسن اعتبار، اینم بالاخره مصداقشه و حسن از همه حرفی که زدن برای ماماقانی پدر و فرزند. ولی اگر ما این مبنا را نپذیریم این فقط ثابت میشود امامیه، بیش از این نیست. بله این مطلب نسبت به احمد ابن حوزه. خب احمد از کی نقل میکنه آقا بفرمایید؟ ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. این آقا تضعیف داره، نجاشی تضعیفش کرده. محبت کنید ممقان جلد 3 285. بله اما ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی یا احمری باز ما رو ممقان در جلد 3 بله صفحه 282 راجبشون بحث مفصلی دارد که آیا اینها دو تا هستن، یکی هستن، حرف علامه چیه. بله نقد الرجال فهمده اینها دو نفر هستن. اما مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه تمایل به صالح بودن ایشون دارد. میفرماید که ابو احمد یعنی قاسم ابن محمد همدانی یا همدانی اجازه داد به علی ابن حاتم که از ایشون روایت نقل کند. قاسم ابن احمد کیه؟ هو الوکیل الجلیل. وکیل آیا لقبشه یا نه؟ یعنی به اصطلاح
صفت ایشونه، لقب ایشونه، یا نه مراد وکیل امام معصومه، وکیل امام زمانه. وکیل امام زمان به علی ابن حاتم میگه از این نقل بکنید. از کی؟ از ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. میبیند این شهادت از برای اعتماد. یعنی شهادت دو جوریه، و میگه آقا ایشون ثقه است، یا بگه از ایشون نقل کنید، هر دوش به یک معناست. بله این یکی. یکی دیگه سماعه فیکون شهادتون عل اعتماد به و کذا فی سماعهم، وقتی که ازشون بشنود یعنی قبولش داره. و یؤیده کثرت الروایات، زیاد ازشون روایت کرده است، سفار روایت کرده است، علی ابن ابی شب نقل کرده، این هر دو جلیل هستن، ازشون نقل کردن. پس اینها امارات، ببین توثیق خاص ندارد، اینا امارات است برای معیدات برای وثاقتش. اما کسانی که گفتن ضعیفه، جهتش چیه؟ ایراده الاحادیث التي عندهم تدل على الغلو، گفتن احادیثی نقل میکنه که ظاهرش غلوه، ولذا اتهموه في دینه، این در دینش هم مشکل دارد. بعد آقای ممقانی میفهمد ما قبلا هم گفتیم. بله البته حرف ممقانی نیست اینجا، آقای ممقانی ما در مقدمه کتاب اونم گفتیم و در بحث احمد ابن محمد ابن عیسی هم میآید که چی؟ که بالاخره بحث غلو را مطرح کردیم، که اینجور نیست هر کسی گفتن غالی ما او رو بذاریم کنار، یه چیزایی میگفتن که امروز جزء اعتقادات ما، اون چیزا رو امروز غلو میدانستن، لذا این حرف برای ما میگن قابل قبول نیست. الا این شواهدی را میارن برای به آخر اثبات وثاقت ایش. آقای ممقانی میفهمد که شواهدی که ایشون آورده است نوع مدحیه و وثوقه، اما اذا لم یعلم حال الرجل، اگر ندونیم طرف کیه، همین مقدار شیخوخت اجازت، کثرت روایت، سماع سقاط از او، اینا میشه چی؟ اماره حسنش. اما وقتی که مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، مثل علامه تضعیفش کردن، دیگه ما نمیتونیم قبولش. لذا غایت ما این آقا مشتبه الحال است، نه اینکه موثوق به باشد، مگر اینکه از سنخ روایاتش خواسته باشیم وثاقتش را. بله مثلا ایشون روایات متعه را جمع کرد، خب این روایات متعه را اهل سنت که راوی که سنی باشه نقل نمی کنه. روایات نفی ابی ذر را، جریان تبعید ابو ذر را، و این اگر شیعه نباشد، ولایت مدار نباشد، این سنخ کارها را انجام نمیده، چون اگر ضرر برایت نشته باشد سودی ندارد. خب آقای وحید بهبهانی استفاده حسن این آقا را کردن، از چی؟ از نقل این سنخ روایات. محبت کنید آیه نمازی را جلد 120، ببینیم چی روایت نقل. 120. پس اولی شد حسن علی المبنا، دومی هم باز شد حسن علی المبنا اگر تضعیف نداشته باشد. ببینیم سنخ روایاتی که ازشون نجاشی و شیخ طوسی گفتن ضعیف، اما له کتب قریب من الصداد، کتابایش مشکلی ندارد، این شیخ در فهرست گفته است. خب حالا دقت کنید، روایاتی که ایشون نقل میکند روایاتی است که هر کس نقل نمیکنه. سنخ روایاتش رو نگاه بکنید، بعد از نقل روایات صاحب کتاب نهج السعاده میفهمه جمعی از اجلا همانند وحید بهبهانی و سید امین و غیرشون گفتن ایشون ثقه است، و وجوه وثاقتش چیه؟ اکثار وکیل، وکیل امام ازشون زیاد روایت نقل میکنند. وکیل امام از شخصی نقل کنند اونم اکثار کنند، اجازت بر وثاقت است. حالا اینجا مرحوم شوشتری اشکال میکنند که این وکیل و نکنه لقبش باشد، نه اینکه وکیل بله امام زمان باشد. خب یا این که گفتن شیخ القمیین ازشون روایت نقل کرده است و سنخ روایتش هم نقل میکنن صحابه زیارت امام منظارنی